بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز، بخشاینده و مهربان. آقایان و خانمهای محترم سلام، امیدوارم که اول هفته خوبی رو آغاز کرده باشید و به ما افتخار بدید با برنامه زمزم احکام همراه باشید. و یک کوچولو منم کسالت دارم، ببخشید اگه خلاصه نمیتونم خیلی خوب اجرا بکنم. با کارشناس و استاد عزیز حجت الاسلام المسلمین وحید پور همراه هستیم. تقریبا 54-5 دقیقه به سوالات شرعی شما دوستان عزیز پاسخ خواهیم داد. حاج آقا عرض سلام و ادب، شنبتون مبارک و اعیاد هم بر شما مبارک باشه. هنوز میتونیم تبریک بگیم؟
بله. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور همه بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه، هر کجا که هستید، چه در داخل کشور اسلامی ایران یا فراتر از این مرزها. امیدواریم که تنتون سالم باشه، دلتون شاد باشه و این ایام هم انشاءالله براتون مبارک باشه. حالا ایامی که گذشت مناسبت‌های بسیار زیادی داشت، ولی دو سه تا مناسبت هم هنوز ما در پیش داریم، مناسبت های مهم. نزول سوره مبارکه حلتا، نزول آیه تطهیر، خیلی مهمه، واقعا خیلی مهمه برای ما. نزول آیه مباهله، نزول آیه خاتم بخشی، داستان خاتم بخشی امیرالمومنین. این ایام خلاصه هنوز مربوط به فضائل و مناقب امیرالمؤمنین سلام الله علیه. امیدواریم که انشالله به برکت این ایام همه دوستداران امیرالمؤمنین هر کجا که هستن، اون چرا که از خدا خواستن به برکت وجود مبارک امیرالمؤمنین، چه امور دنیوی چه اخرویشون، انشالله حل بشه.
انشالله. خیلی ممنون، سپاسگزار. خب دوستان عزیز بیننده، میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که براتون زیر نویس هست پیامک بفرستید، زنگ بزنید و بیاید روی خط ارتباطی ما سوالات شرعی خودتون رو بپرسید. و بدون تعارف هم خلاصه ما در اینجا بعضی از معذوریت‌های رسانه ملی و رادیو تلویزیون‌های داخلی رو نداریم، راحت‌تر میشه صحبت کرد و سوال‌ها رو پرسید. به همین خاطر دعوت میکنم از مسائل مختلف اگر سوال شرعی دارید، اگر میتونید زنگ بزنید، اگر نه هم شاید بعضی روشون نشه، میتونید پیامک بفرستید و اسم شما هم که محفوظ هست، اونایی که دوست ندارن اسمشون گفته بشه یا شمارشون. خب آجای وحیدپور اجازه است آغاز بکنیم؟ خواهش میکنم، سپاسگزار. دوستان اتاق فرمان، سوالاتی هم که میرسه به دست من برسونن تا انشالله بتونیم با سرعت بیشتری به مردم پاسخ بدیم. گفتن که با عرض سلام، بنده چند وقت پیش در یکی از سایت هایی که با آنها میگویند سایت های قماربازی،
بله،
بازی کردم و مبلغی برنده شده ام.
بله.
الان نمیدانم آن را چه کار بکنم. 100,000 تومان برنده شدم و آن را هم خرج کردم.
خب دو تا مطلب هست اینجا دیگه. انشالله از این به بعد این کار انجام نمیدن، چون میدونید قماربازی چه به صورت حقیقی، یعنی با اشخاص بشینن قمار بکنن، حرام، جز گناهان کبیره است، واقعا جز گناهان کبیره است. و یا در فضای مجازی و نمیدونم امثال اینها و اینترنتی و این صحبت. این یه نکته. حالا این کار شده دیگه، توبه بکنن. این نکته اولش. نکته اول این است که توبه بکنن، خدایا منو ببخش، و تصمیم جدی هم دارم از این به بعد که دیگه وارد این کار نشوم. یک، این توبهش تمام انشالله. نمیدونسته دیگه، خدا هم کریمه انشالله. بعد ولی نکته دوم این است که این پول رو چیکار بکنه ایشون؟ خب صاحبش که نمیشناسه که. میشناسه؟
طبیعتاً نمیشناسه.
نمیشناسه که، دسترسی نداره که.
ببیشه اونم قمار یا قمار بازی هایی از طریق سایت ها، صده ها نفر اینجا هستن.
بله.
پول
بله. بله.
غر و قاطی
بله.
هستن.
بله، به این میگن مجهول المالک. یعنی الان پولی که ایشون بهش دست پیدا کرده مالکش مجهوله. مجهول المالک، مجهول المالک رو باید به فقیر صدقه بدی. همون رد مظالمی که گاهی بینندگان عزیزمون سوال میکنن، میگن رد مظالم چیه؟ همینجا الان تو
مثال خوبیه.
بله بله، مثال خوب. بله، همینجا خوب اتفاقا توقف کنیم. یک موردشه، یعنی پولی به دست شما رسیده و میدانیدم این پول رو نمیتونید مصرف کنید، ولی خب متحیری چیکارش بکنم؟ اینجا رد مظالمه، مظلم است، باره. رد یعنی برگردونید. چیکارش بکنید؟ به نیت صاحب صدقه به فقیر اهل نماز و روزه. فقیری که حالا ظاهر و صلاح دیگه، حالا نماز میخونه، روزه میگیره و میشناسید که یه آدم به ظاهرا خوبی است، به اون فقیر از طرف صاحب صدقه بده.
بسیار خیلی ممنون. بچه‌ها تا فرمان اگه میشه یه مقدار استودیو فکر کنم گرمه. آقای بیگ تو گرمه؟
شما هم حالتون یه مقداری.
آره، منم یه مقدار خوب نیستم. حالا یه کوچولو تعریق هم دارم، ببخشن بیننده های عزیزمون. آقای رشیدی هم زحمت میکشه استودیو رو خنک‌تر میکنن. خب سپاسگزارم. آها، این بحث قماربازی یا قماربازی شد. آقای ویتور، هر گونه خدمت رسانی به اینها حرام شرعاً؟
واسطه کار حرام.
مثال من کامپیوتر، تعمیرکار کامپیوترم.
بله.
میدونم اینا تو این وادی هن کلن. بله. تعمیر کنم براشون کار حرامی انجام دادم.
کامپیوتر یا امثال کامپیوتر ابزارهای مشترکن. یعنی هم استفاده نابجا ازش میشه کرد، هم استفاده حلال، هر دو. ولی اگر کسی فروشنده، دونید من اینایی که نام دارم، فروشنده، خریدار، تعمیرکار، درست، فروشنده لوازم جانبی، لوازم یدک، اینها هر کدوم،
یا حتی دلال‌ها،
دلال‌ها، هر کس که کارش در این رابطه است، اگر به قصد استفاده حلال این کارو میکنه و همچون خریدار، خریدارم اضافه برم، فروشنده، خریدار، همه اینها، اگر به قصد استفاده حلاله، چون ابزار مشترک دیگه، به قصد استفاده حلال این کارو میکنه، اشکال نداره. اگر به قصد استفاده حرامه، یعنی همون تعمیرکاری که شما میگید، تعمیرکاره، میدونه که این مشتریش که الان اومده این کامپیوتر رو داده تعمیر، این اصلا کامپیوتر رو فقط استفاده حرام ازش میکنه و اونم تعمیر میکنه کامپیوتر رو به این قصد که این آقا بره استفاده حرامش رو بکنه، این اگر باشه و این کسب حرامه.
آه، این حرامه.
مثل چاقو میمونه دیگه. چاقو جز ابزار مشترکه. چاقو باهاش میوه پوست میکنن، چاقو باهاش آدم میکشن، درسته؟
آره.
همون چاقوی زنجان که معروفه، خیلی خوبه. خب حالا یه کسی اینو میفروشه، به چه نیتی میفروشه؟ میدونه که الان این مشتریش از اون لاتای عربده‌کش چاقوکش آدمکش، چاقو رو باید چی میخواد؟ این چاقو میخواد برای اینکه بره خلاصه شرارت بکنه. یه حق نداره این چاقو رو بفروشه، شرعاً شریک در گناهه. ولی نه، به قصد حلال میفروشه. مثل اینایی که دارن میفروشن دیگه، چاقو میفروشن دیگه. شما چاقو نمیخری؟ شما چاقو تو خونه نداری؟ چرا؟ به چه قصدی خریدی؟ استفاده حلال. فروشنده به چه قصدی فروخته؟ به قصد استفاده حلال، اشکال نداره.
آها، بله.
خیلی ولی خوب. مسئله مهمیه، اینو دقت کنن و اینو تاکید، چون ابزار مشترک تو زندگی ما خیلی فراوانه. معمولا ابزارهای مختص حرام انقدری ما نداریم. نوعاً ابزارهای مشترکن. ولی باید حواسمون رو این جهت، مخصوصا فروشنده ها، حواسشون جمع کنن.
آها، بسیار خوب. خب دوستان عزیز بیننده، منتظر سوالاتتون هستیم. زنگ بزنید، پیامک ارسال بکنید و در واتساپ و وایبر و تلگرام هم که هستیم سوالات خودتون رو ارسال بفرمایید و پاسخ خودتون رو دریافت بکنید. لطفاً اگه میخواید سوالی بپرسید نذارید آخرهای برنامه، چون ممکن سوالتون مطرح نشه. حاجی وحیدپور میخوام یه سوال، هرچند ما خب شبکه نه سیاست شبکه است و نه کارشناسان و مجریان اصلا میرن تو وادی‌های سیاسی، ولی سوالیه که به هر حال مربوط به بحث‌های حکومتیه. گفتن که با عرض سلام و تشکر، آنگونه که ما شنیده این بیت المال و سرمایه های عمومی متعلق به همه مردم است، همان گونه که در صدر اسلام و امام علی علیه السلام بیت المال را به مردم پرداخت میکردن، حقوق ماهانه میدادن، الان چرا حکومت اسلامی پول نفت را به حساب ما مردم واریز نمی کند به صورت ماهانه؟ مگر بیت المال نیست؟
خب ببینید، ما وارد بحث مصداقیش نمیخوایم بشیم، ولی جواب کلیش عرض میکنم. بحث خیلی مفصلی، بحث بسیار عریض و طویلیه. بیت المال اصطلاحا تو احکام میگن که بیت المال معد لمصالح المسلمین، بیت المال آماده شده برای اینکه مصالح عمومی درش دیده شود. اینه. خب نفت، بله نفت جزء عرض می شود که اموال عمومی است اصطلاحا، جزء اموال عمومی، معادن دیگه، نفت جزء معادن زیرزمینیه، نفت، گاز، جنگل‌ها، مراتع، دریاها،
معادن،
معادن همش، بله اینا، بله اینا جزء اموال عمومیه. و اموال عمومی اینجوری نیستش که مثلا من مثال بزنم بگم که خب شما معدن طلا هم دارید. بله معدن طلا هم داریم الان تو کشور. این طلاها رو آقای سوری استخراج بکنن، بعد بیان اینا رو تقسیم کنن به هر کسی مثلا چند مثقال طلا بدن، اینه واقعا این باید این کارو بکنن؟ میگن مال مردمه دیگه، بدن. نفت رو مثلا، خود نفت رو که نمیشه دیگه، الان نفت که مصرف نداره، نفت رو بفروشن، پولش رو بیان بین مردم تقسیم بکنن. این که نیست، بلکه باید کارشناسان کارشناسی کنند، ببینن مصلحت عمومی چیه، این رو بیان هزینه کنن برای عموم، نه اینکه بیان مثل یارانه پول نقدش بکنن بدن به ملت. این نیست، اصلا چنین چیزی نیست. هزینه کنن برای عموم مردم، یعنی اگر واقعا اموال عمومی عادلانه هزینه بشه برای مصالح عموم مردم، این خیلی خوبه. میدونی یعنی چی میخوام بگم عادلانه؟ یعنی معناش این است که یه گروه خاصی رانتی چند دونم از این حرفایی که میزنن اصطلاحات اونا نبرن. این مهمه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون. حالا مصداقهایی هم داره که حالا بعد از تلفنمون انشالله رو چون بحث اموال عمومی و بیت المال بیشتر صحبت خواهیم کرد. خواهر محترم سرکار خانم جبلی، خدمتتون سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر، خوش اومدید، بفرمایید.
با عرض ادب و احترام خدمت استاد وحیدپور و مجری محترم.
علیکم سلام و رحمت الله.
خواهش میکنم بفرمایید.
قبل از این که سوالم بکنن خواستم میگم آقای سوری، شما دیشب برنامه داشتین اما نیومده بودین، راجب مهدویت بود.
خب
قرار بود که یه روزی رو انتخاب کنیم که مثلا آدمای خوبی باشیم و از اینجور مسائل پیش اومد هفته پیش.
بله.
اما شما دیشب نبودین که ما بخوایم صحبت کنیم.
عجب، من عذرخواهی میکنم، دیشب مثل این که کلن برنامه نداشتیم به خاطر یه سری جا به جایی برنامه ها دیگه. خلاصه شما ببخشید، انشالله این هفته حتما گامی به سوی ظهور رو هم دنبال بفرمایید.
بله خیلی ممنون. خیلی. حالا سوالم اینه که اگر کسی یه خونه رو از بهایی اجاره کنه، نماز خوندن تو اونجا چه حکمی داره؟ دوم این که اگر کسی حضور قلب نداشته باشه تو نماز خوندنش، بارها شنیده میگن که اگر کسی حضور قلب نداشته باشه مقبول نمیشه نمازش. خب ممکن یکی بگه حالا که اینجوری است اصلا من نماز نمیخونم، حالا که خداوند اگه قراره که قبول نکنه نمازمو دیگه نماز نمیخونه. خب این که بدتر میشه که اگر کسی نمازشو نخونه. ممنون میشم اگه حاج آقا جوابمو بدن.
خواهش میکنم. سپاسگزارم خواهر محترم.
خدا
نگهدار شما. خدا نگهدار. سپاسگزارم. اما خیلی دور نمیشیم از کرج، میریم به تهران و امین از تهران قرار هست سوالش رو بپرسه. امین جان سلام به شما، عصر بخیر.
و
علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید.
من یه سه چهار تا سوال داشتم.
اگه خیلی سریع و مرتب بفرمایید ممنون.
یکی این که
صداشون تنبیه.
لباس فروشی، لباس زیر زنونه، وقتی مشتری میاد باید ببخشید، بعضی از خانوما بعضیاشون زیاد حجب و حیا ندارن، صحبت هایی میشه، رد و بد میشه، خنده هایی میشه. خواستم ببینم این کار جایز هست با اینکه ما فروشنده زن نداریم، واسه اونجا چاره ای هم نداریم، تعدیلش کنیم چه کار کنیم؟ دوم اینکه اگر زنی یا مردی همونطور که قرآن گفته خودتو در معرض اتهام قرار نده، مثلا خانومت یه جوری رفتار کنه، یه جوری لباس بپوشه، یه جوری آرایش کنه که شما بهش تهمت بزنی، آیا این مصداق همون تهمته یا اینکه نه این تهمت تربیتی حساب میشه و جلوگیری میکنه از گناه؟ سوم اینکه میخواستم بدونم اگر در نماز موقع سلام و تشهد قیام کنی چه حکمی داره؟ متشکرم، خدا نگهدار.
سپاسگزار، خدا نگهدار شما. امین عزیز از تهران که لطف کردند و با ما همراه بودند. امیر از گلستان، امین نیستا، امیر، امیر عزیز از گلستان، سلام به شما.
سلام علیکم بر استاد گرامی و مجری محترم.
و علیکم السلام
و رحمت الله. بفرمایید.
خدمتتون بده التماس دعا دارم. دو تا سوال خدمتتون داشتم. سوال اول، کدام قسمت از نماز است که اگر تجویز را رعایت نکنیم نماز باطل می شود؟ سوال دوم، اگر گاهی در نماز جماعت نمازمان با امام جماعت عمدن هماهنگ نشود، آیا نماز ما اشکال پیدا می کند یا خیر؟
یعنی چی عمدن هماهنگ نشود؟
مثلا در رکوع، در سجده، یه دفعه مثلا زودتر بلند می شه از رکوع، زودتر می ره توی رکوع یا سجده، به این صورت.
بله
بله، خواهش میکنم. این دو سوال از خدمتون داشتم، اگه محبت
خواهش
کنید
میکنم. بله حتما حتما
محبت دارم. قربان محبت،
خواهش میکنم. خدا نگهدار، خدا نگهدار شما. امیر عزیز از گلستان. خب خانم جبلی از کرج.
بله.
بحث فکر کنم اجاره خونه از
بهایی.
بهایی داستانش چیه؟
ببینید، معامله با غیر مسلمان حرام نیست. بهایی مسلمان نیست دیگه، بهایی کافر است، بهایی نجس است، قطعا نجسه به فتوای همه فقها. ولی معامله با کافر، حالا چه کافر اهل کتاب مثل یهودی، مسیحی، زرتشتی، و چه کافر غیر اهل کتاب، مثلا معامله با یک هندو، معامله با یک بودایی، معامله با یک بهایی، حرام نیست و باطل هم نیست معامله. این حکم اولیه است. ولی گاهی یک جوانب و تبعاتی داره که باید به اونها توجه کنیم، و اون چیه؟ و اون این است که گاهی معامله با یک غیر مسلمان باعث تأیید اوست، باعث ترویج اوست، بله، و باعث نزدیک شدن ما به اوست. ما باید حواسمون رو جمع بکنیم. هویت، این خیلی نکته مهمیست که عرض میکنم، هویت دینی خودمون رو حفظ کنیم. یعنی تو مراودات، تو معاملات، اینا باید حتی الامکان اون هویت اسلامی خودمون رو حفظ کنیم، یعنی مسلمان با مسلمان. این که گرایش به اونها، به سمت اونها بریم، اینا خودش یک زمینه‌هایی رو ایجاد میکنه، مخصوصا با ترفندهایی که دیگران دارن، که خودتونم میدونید شبکه‌های مختلف الان بهائیت شبکه‌های مختلف داره، فراوان داره، دیگران هم دارن، و گاهی این تعاملات اسباب خلاصه خدشه‌دار شدن اعتقادات ما یا اعتقادات اطرافیان ما میشه. اینو ما باید حواسمون جمع کنیم، و الا حکم اولیش این است که معامله حرام نیست و باطل هم نیست.
بله بسیار خوب. استاد وحیدپور، شاید الان بیننده بگه که شما میفرمایید در برخورد با غیر مسلمان به حد ضرورت اکتفا بکنیم، ولی میگن که مولا علی علیه السلام نقل شده برای یهودی میرفت تو کشاورزی یا باغش و هر کجا کار میکرد، یا مثلا پزشکی که اومد بالای سر ایشون یهودی بوده، اینا رو چجوری میشه جواب داد؟
اولا اون پزشکی که اومده بالا سر حضرت که یهودی بوده، اون که دیگه خب معلومه ضرورت بوده دیگه. در یک شهری مثل کوفه اون روز که مثل امروز نبود که پزشکان ما فارغ التحصیل میشن بعد کار ندارن بیکار دارن میگردن. اون وقت که اینجوری نبود، که واقعا در حد ضرورت بود. مثلا الانی که شما فرض مثال میخوام بزنم، الان شما میگید در فلان رشته مهم مغز و اعصاب، مثلا قلبه، فلان آدمی است که ممکنه مسلمان هم نباشه ولی پزشک. مثلا چرا اینجوری میگیم؟ قبلا مگه مردم ما نمیرفتن برای بعضی از معالجاتشون خارج؟ خب مگه مسلمان بودن اونا؟ اضطرار ضرورته. و الا شما اگر یک پزشک ماهر خوب مسلمان داشته باشید، من دارم اولویت رو میگم دیگه، اولویت این است که اون پزشک مسلمان رو بری یا نه این پزشک مسلمان بنده خدا رو رها میکنه بعد میری سراغ دیگری، با اینکه هر دو هم یکسان باشن. معلومه یک پوان مثبت، یک خلاصه امتیاز بیشتری، این معلومه. استرا اون مثال طبیب، و اما مثال چی فرمودید؟ امیرونه کار میکرده برای یهودی؟
بله.
کجاست این سندش؟
آره این رو بعضی نقل میکنن.
نه اصلا این معتبر نیست، سندم نداره. من وقتی میتونم برای مسلمانی کار بکنم، خب چرا باید برم برای غیر مسلمان کار بکنم؟ البته اینا رو که من میگم، اینا من برام هزینه داره ها، که عرض میکنم.
بله.
اینا رو میدونم. دوباره پس فردا به من میگن که آقا این حرف شما رو فلان شبکه کلیپ کرده، علیه شما داره پخش میکنه. گفتم پخش کنن، افتخار من اینه. چون من هیچی از خودم نمیگم. اون چرا که میگم احکام شرع اسلامه، و احکام شرع اسلام آی سوری خودتون الحمدلله فاضلید، میدونید حساب داره، کتاب داره، یعنی رو حکمت هاشه. ممکنه بعضی هم ناراحت بشن، بله ممکنم هست.
بله.
این سندی نداره. من عرضم اینه که در احکام شرعی میگیم معامله با غیر مسلمان اشکال نداره، ولی وقتی که شما دوتا رو در کنار هم قرار دید، یعنی چی؟ یعنی خونه تو میخوای اجاره بدی. بله. الان یه مسلمان میخواد اجاره بکنه یه بهایی، حضرت عباسی من مسلمان با چه کار بکنم؟ و اولویت این است که به همکیش خودم به مسلمان اجاره بدم، یا میخوام برم اجاره کنم. اولویت اینه.
بسیار خوب. بله این پاسخهایی که استاد وحیدپور میدن حالا به در واقع مذاق بعضی ها خوش نمیاد، کلیپ میکنن، بعد حالا یه اداهایی هم ممکنه روش در بیارن. اون آقایی که در امریکا نشسته و پول رو داره خلاصه از اربابان خودش میگیره، مثلا یه بحثی راجع به همین بهایی ها داشتید که با رضا حبیبی عزیزم که بحث نجاست اینها بود، که این رو کلیپ کردند و خلاصه توضیحاتی میدند.
حالا من یه نکته هم میگم چون اهلی نیستم مثلا اینا رو پیگیری کنم، یه نکته ای بهتون عرض کنم. عرض کردم که آقا قدرت خدا رو ببینید، چون احکام شرعی میخواد تو دنیا پخش بشه، اینم خودش یک ابزار برای همون نشر احکام، اینم خودش یه وسیله است.
آره دیگه حالا
پخشش میکنن اونم. خب
الحمدلله احکام شرعی پخش بشه. بله حاجی وحیدپور، خانم جبلی مشخصا فرموده بودن که اگه فردی از بهایی خونه اجاره بکنه توش نماز بخونه، اون نمازش چه حکمی داره؟
اشکال نداره، عرض کردم معاملش صحیحه و باطل نیست، حرام هم نیست. نمازی هم که شخص میخونه تو اون خونه، نمازش هم درسته.
بسیار دیگه حکم اگه مثلا آب، پول آب و برق و اینا هم برفرض که صابخونه پرداخت بکنه، غسل و وضو و
همه چیز درست. اصلا لباسی رو شما میخری فرق میکنه، لباس میخری میخوای نماز بخونی، لباس از غیر مسلمان خریدی تنت میکنی نماز بخونی، اشکال نداره.
اشکال نداره. بسیار عالی. خب تلفن بعدی رو بشنفیم از دشن جانم. این تلفن رو بشنفیم بعد اون رو پاسخ میدیم. خیلی خوب بریم به دشت مقان و جناب آقای فرهاد پور خدمتون سلام عرض میکنم. خوش آمدید. آقای فرهاد پور لطفا صدای تلویزیون رو ببندید، با تلفن با من صحبت کنید که مشکل در ارتباط نداشته باشیم. آقای فرهاد پور عزیز لطفا صدای تلویزیون رو ببندید. خب بسیار خب، مثل اینکه حالا ارتباط برقرار نشده و بریم تلفن بعدی رو بشنویم و خانم لک از اصفهان. سرکار خانم بفرمایید، منتظرتون هستیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید سوالتون رو.
خسته نباشین، زنده باشین. سلام خدمت شما و آقای وحیدپور و همه کارخانه شبکه ولایت. یه دو سه تا سوال کوتاه داشتم شرمنده.
بفرمایید. سوالتون رو بفرمایید.
من خواستم از آقا وریدپور بگم من یه موقع وضو میگیرم رو ویلچرم.
بله.
بعد این وضو رو آیا پام که رو خود پایه ویلچره میتونم مس بکشم؟ یکی هم مثلا بعضی آیات قرآن رو گفتن چند بار بخونیم، مثلا این خاصیت داره، اینا رو باید با بسم الله الرحمن الرحیم بخونیم یا همون یه بار کافیه؟ بعدم من از دارو مال چرب میکنم پاهام و اینا رو نمیتونم هی بشورم برای وضو، بعد اینو میتونم باش مس بکشم؟ یعنی حس میکنم آب رو پام که مس میکنم حس میکنم، آیا این باید شکر بشه یا نه؟ یه سوالم یه بند خدایی گفت که ما خیلی فقیریم، خیلی در مزیقه ایم، برای فطری و اینا سختمونه بدیم، اینو ما گردنمونه باید 100% بدیم یا نه؟ یکی از دوستا با اگه سوال کرده اینم برای من بپرد. یه دنیا ممنون، خدا عمر با عزت بهتون بده.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. دوستان عزیزم یه فاصله به ما بدید، برمیگردیم سوالها رو پاسخ خواهیم داد. منتظرتون هستیم، بازم زنگ بزنید، پیاماتون رو ارسال بکنید. تا ساعت 7:50 در خدمتون خواهیم بود.
اهمیت فراگیری احکام. فراگیری احکام دین از مهمترین واجبات دین مبین اسلام میباشد، زیرا درک و فهم درست مسائل دینی و عمل بر طبق آن تضمین کننده سعادت انسان است. قرآن کریم و روایات ائمه خدا علیهم السلام بر این موضوع تاکید بسیار نموده و همگان را به یادگیری احکام تشویق و ترغیب کردند. در حدیث نقل شده از امام صادق علیه السلام آمده است: فرا گرفتن یک حدیث درباره حلال و حرام از شخصی راست گو برای تو بهتر از دنیا و زر و سیم های آن است. همچنین روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که بدون علم و آگاهی اعمالش را انجام دهد مانند فردی است که به سمت سرابی در بیابان حرکت کند، برابر این هرچه تندتر برود از مقصدش دورتر می شود.
خب در خدمتتون هستیم همچنان با زمزم احکام. من خیلی صحبت نکنم، بریم سراغ پاسخ دادن به سوالهای شما دوستان عزیز. خب استاد وحیدپور، حضور قلب در نماز، سوال خانم جبلی بود که دلیل یعنی باید باشه که نمازمون قبول بشه؟
نماز مراتب داره، کلا عبادت مراتب داره، نه فقط نماز، روزش هم همینطوره. مثلا تو روزه میگن روزه عوام، روزه خواص، روزه خاص الخواص
یا خاص الخاص.
بله. خب حالا اگر بنده حقیر فقیر نتوانستم اون روزه درجه بالا رو بگیرم، به قول ایشون این دلیل میشه که پس بنابراین بابا ولش کن دیگه، ما که نمیتونیم اصلا روزه رو نگیرم. نه دیگه، نشد. شما اگر نمیتونی پله مثلا فرض بفرمایید که آخری بری، اصلا نری، کوه رو تا قله نمیتونی بری. نه ما کوه نوردی نریم مثلا. خب تا یه جاش که میتونی برو. نمازم همینطوره. نماز رو ما در مرحله اول باید صحیح بخوانیم. یعنی چی صحیح به نماز؟ صحیح چیه؟ لباس پاک، بدن پاک، رو به قبله، وقت رو مراعات بکن، شرایط رو دیگه حمد و صورت رو درست بکن، نماز صحیحه. یعنی چی؟ یعنی دیگه تکلیف نداری. این خودش خیلی مهمه. یعنی اطاعت کردی دستور پروردگار، یعنی روز قیامت بهت نمیگن که چه نماز نخوندی. نه نماز تو خوندی. این مرتبه اولش. بله. مرتبه دومش این است که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقت این مرتبه بالاتره که انسان در نمازش خشوع و حضور قلب داشته باشه. حالا شما چی از این استفاده میکنی؟ معنای این حرف من این است که حالا که ما خشوع و حضور قلب و اونچنانی در نماز نداریم، بذار صورت مسئله رو پاک کنیم، اصلا نماز نخونیم. ایشون اینجوری نقل میکردن، کسی اینجوری گفت؟ نه دیگه، نشد دیگه. صورت مسئله که آدم پاک نمیکنه که. ما باید برعکس بگیم که حالا که خضوع و خشوعمون چنانی نداریم، نماز رو بخونیم، مرحله اولو قبول بشیم، اون نمره رو بگیریم، سعی ما و تلاش ما این باشه که به مراحل عالی تر برسیم. چرا ما نتونیم؟ نه من نمیتونم حضور قلب، نه آرام آرام تمرین میکنه انسان، تمرکز حواس، اونم انشالله حاصل میشه. بنابراین بهانه و عذری برای ترک نماز نداریم.
نداریم. بله. خب امین از تهران سه تا سوال پرسیدن. یکی اینکه شغلشون ظاهرن یا حالا شغل فردی که لباس
دیگه بله
زنانه یا لباس زیر خانم ها رو میفروشن، اینجا داستانش چیه؟ بعد این ارتباطایی که هست
بله
حتی بعضی وقتا گفتگوها
بله سوال خیلی بجاست. من کلیشه‌ای نمیخوام بگم، دیدی مثلا بعضی وقتا سوال میکنم. بله بله خیلی سوال خوبی بود بله. نه اون کلیشه‌ایه ایمه. نه ولی انصافا این سوال فکر میکنم خیلی کم این سوال تو برنامه‌مون مطرح شد. ما با صاحبان مشاغل خیلی احکام شرعی رو داشتیم، برای مشاغل مختلف احکامشون گفتیم. یکی از نکاتی که ما تو احکام داریم این است که انتخاب شغل باید بر اساس معیارهای شرعی باشه. یعنی یه آقای مرد میخواد شغلی انتخاب بکند، اینجوری اصلا این شغل رو انتخاب نکنه. اصلا این شغل مردانه نیست. بله لباس معمولی میخواد بفروشه، مثلا فرض کن مانتوی زنانه میخواد بفروشه، تازه حالا اونش هم باز یه زمینه هایی داره که من نمیخوام واقعا حالا تو رسانه و نمیدونم پشت دوربین اینها رو بگم، نمیخوام بگم، هموناش هم تازه که مثلا مانتو فروشی زنانه است این آقا، فرض بفرمایید که خلاصه مشتریش خانم ها هست، همین زرگری ها اغلب مشتری های طلا فروش ها چیه؟
خانم ها دیگه.
خب شما یه بررسی بکنید دیگه، دیگه من بیشتر باد نکنم. حالا ما میخوام بگیم تازه اونا نه، خدایی نکرده اومده شغل چیه؟ لباس زیر زنانه ابدا
دیگه،
اصلا
خیلی حساسه
اصلا و ابدا مرد نباید ورود کنه به این شغل، اصلا بره شغلش ترک بکنه، این میخواد دینش حفظ کنه بره شغلش ترک بکنه.
زادن
من اینو قاطعانه عرض میکنم،
کراهت شدیدی هم هست توی این کار، حرمت میتونیم بگیم؟
بعضی وقتا بله. این که من میگم که قاطعانه عرض میکنم که ترک بکنه، چرا؟ به خاطر اینکه واقعا زمینه گناه رو فراهم میکنه، واقعا، مگر اینکه فروشنده حضرت یوسف باشه، معصومش پیدا، اونم تازه حضرت یوسف هم تازه یه جمله ای گفت که آدم میترسه، اونم عرض کرد که ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي، خدا دست آدمو بگیره. بعدم خدا میگه که خودم مگه نمیخوام من دستتو بگیرم؟ خب چرا پیشگیری نمیکنی؟ خودت رفتی خودتو داری میندازی سوت چاله. بعد من میگه دست منو بگیر، نه نمیشه، حتما این شغل رو ترک بکنن. رد و بدل کلام های اون چنانی عاطفی چه فلان سه نقطه به قول معروف، اینا حتما پیش میاد و اینها قطعا به گناه میکشاند. بذار من فقط یه روایت بخونم رد بشه. این روایت خیلی عجیبه هست، خیلی، چون من میدونم بعضی از شما جناب زراره رو میشناسید. آی سوری شما بفرمایید دیگه. زراره
صحابه امام باقر علیه السلام،
امام صادق، در قله بوده، یعنی دیگه بالاترین بوده. یه وقتی آمد خدمت امام صادق، امام صادق فرمودن زراره شنیدم جلسه برای خانوما داری. جلسه
منبر برای خانوما رفته،
احسن تو منبر میری احکام میگی. شنیدم تو بعض جلساتت با خانوها میخندی. از رفت فهمدن دیگه نریا، شما دیگه چی میخواد دیگه؟ و حالا جامعه ما رو الان ببینید شما.
ای بابا آی وحیدپور
اینو کلیپ کنید، اگه میخواد کلیپ بکنید اینو کلیپ کنید پخش کنید که اختلاط زن و مرد نامحرم تو جامعه ما امروزه، کسی میگه آقا چقدره؟ گفتم بالاتر از صده، از صد زده بالا. این شما شغل این چنینی میخواد دیگه چیکار بکنید؟ هیچی، اگه گرسنگی هم بخورید این شغل رو ترکش بکنید.
نه آقا جون خدا روزی رو میرسونه.
بله و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر شما به خاطر خدا اونو بذاری کنار، حتما به قول آی سوری عزیز خدا روزیتون از یه جای که اصلا خودت هم نمیدونی حسابش نمیکنی میرسه.
بله خیلی مراقب باشیم دیگه. واقعا من بذارید رک و رو راست بگم،
یه چیزایی شما باید بگی، همه من نمیتونم بگم. آره یه چیزایی باید مجبوری بگی.
لباس زیر زنان فروختن کار آقایون نیست، به جان خودم کار آقایون نیست. بابا طرف میاد مثلا یه مدل خاصی، یه سایز خاصی، یه شکل خاصی، آخه و چی بیاد بگه به شما دیگه؟ من بیشتر از این نگم که داستان بشه خلاصه. خب بریم تلفن بعدی رو بشنویم.
نه همین داشتیم دو تا دیگه.
تلفن هاتون پشت
خط. ببخشید من فکر کردم بعدی رو جواب بدیم.
خواهش
می‌کنم. نه معذرت می‌خوام.
به احترام بیننده.
بله بله ببخشید.
سرکار خانم صادقی از تهران خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
علیکم آقای سوری، خوب هستین؟
سپاسگزارم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
خیلی ممنون. من از آقای وحیدپور اول که خدمتشون سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشین آقای وحیدپور. این همسر من 30 سال داریم با هم زندگی میکنیم، بعد ایشون خیلی قهر میکنه، یعنی واقعا منو بچه هستی که بگم خنده هم میگیره، بگیم خسته شدیم، واقعا خیلی طولانی شده، یعنی بعد چیزای خیلی کوچیک قهر میکنه. من نماز میخونم نگرانم، حتی مخصوصا نماز شب که میخونم خیلی نگرانم خودش قبول نکنه، هی باش حرف میزنیم روشو میکنه اون و ببینیم احکامش واقعا چیه. من تا چه حدی میتونم با این مسئله کنار بیام که لطمه به احکامم به عبادتم نخوره؟ چون همیشه بهش میگم، میگم بابا دیگه از تو گذشته، از من گذشته، بعد چیزای کوچیک مثلا یه چیزی برای بچه‌هاش حتی میخری به من قیافه میگیره، یه مثلا قهر میکنه روشو میکنه و اینقدر هی میگیم آجاها سلام جواب نمیده، عشقم سلام جواب نمیده. با تا چهت یادم واقعا میتونه این تحمل کنه این هر مسئله مشکلات مملکت رو؟ به خدا خندم میگیره الان این مطرح میکنه، شاید بعضی که اینا از سیری چه حرفایی میزنن. از نظر احکام من مشکل برای نمازم پیش نمیاد، من چیکار کنم؟ تا چقدر جلو برم؟ چقدر که هم خداوند راضی باشه هم
بله. خانم صادقی، سرکار خانم صادقی، این اخلاق ایشونه یا اینکه نه گاهی وقتا وقتی شما یه کاری میکنید یا یه حرفی میزنید اینجوری هستن؟
خب بالاخره آقای سوری مسائل پیش میاد تو خونه، آدم نظر میده، نمیتونه آدم همین، ما هممون نظر میدیم نسبت به هم حساس نیستیم، یعنی بچه هم نظر میده من حساسیت ندارم، دوباره سلام، دوباره من زندگی روال خودش رو طی میکنه. ولی ایشون وقتی بهش نظر میخوای بده دیگه از روال در میاد، یعنی دیگه خرجی خونه نمیده، کار خونه مثلا مینیسیم تخم مرغ نمیخره، میگیم اینو تهیه کن دخترم، مثلا چیزی احتیاج داره تهیه نمیکنه. این واقعا نمیدونم این بنده خدای بچهای من تا چقدر میتونن
من خانم صادقی، بخش احکام رو که فرمودید آجاها پاسخ میدن، حتما با برنامه های خانواده و مشاوره دیگه صحبت بکنید، زنگ بزنید، انشالله پاسخ خواهند داد. خیلی ممنون. با برنامه کانون مهر خانم صادقی، با برنامه کانون مهر.
چشم چشم،
خدا نگهدار.
خدا نگهدار، ببخشید دستتون درد نکنه، ممنون. برنامه عالیتون،
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا. جناب آقای اخوان از اصفهان سلام به شما. آقای اخوان از نصف جهان اصفهان دوست داشتنی سلام.
سلام علیکم، ببخشید حال سرکار چطوره؟
خواهش میکنم آقای اخوان، فکر کنم زنگ زدید تلفن رو گذاشته بودی زمین رفته بودید.
بله
در خدمتتونم.
خواهش میکنم
بفرمایید.
ببخشید من از آیت الله سیستانی تقلید میکنم.
خب
وسط جمعه که بعدم وضو میگیریم و نماز میخونیم، خانم اشکال نداره یا احتیاج به وضو نداره؟ خیلی ممنون.
ارادت دارم. خدا نگهدار. خدا حافظ شما. خدا نگهدار. ولی خیلی همچین فرز آجای وحیدپور.
بله بله خیلی
دوست دارم واقعا بینندگان عزیزمونو که لطف دارن به ما.
میرسیم اینا رو جواب بدیم دیگه. تلفن داریم،
همش تلفن داریم،
میدونم دیگه وقت بگیرید باز.
آره باش بریم دیگه زود جواب بدیم بچه ها، یه موقع تلفن نگه دارید پاسخ بدیم. الان داریم باش دیگه. خب باشه. سرکار خانم قادری از کرج در خدمتتون هستیم. سرکار خانم بفرمایید.
سلام. سلام.
عرض سلام و ادب.
خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
سلام. حاج آقا وحیدپور.
علیکم السلام و رحمت الله.
من حاج آقا فرمودن که این بهائیان، من سوالم پیش اومد، این ما یه خیاط داریم، اول نمیدونستیم این بهائی، تازه جدیدم متوجه شدیم، بعد ما لباس میدیم میدوزه، دوباره میریم دست میده سلام علیک میکنیم، خواستم منم این چجوریه؟ نظیفتن اینا دست میدیم باید دستمون آب بکشیم، بعد لباس ها را که میدوزه بیاریم آب بکشیم، اینم یک. بعد یه سوال دیگه هم داشتم که به پدرم 2 سال پیش فوت کرده، 20 تومن به صاحبخونه بدهکار بوده، اول صاحبخانه گفت شما بدهکاری، بعد پدرم گفت من پرداخت کردم، حالا این اینجور مونده، دو طرف هم پود کردم، می‌خواستم بدم این چیکار کنم اینو.
آه بسیار خوب. خیلی ممنون. چشم. استاد وحیدپور پاسخ میدن خانم قادری. خدا نگهدار شما.
خدا
نگهدار. من واقعا شرمنده لطف شما بیننده های خوبمون هستم که لطف دارید به برنامه ما، ولی واقعا تلفن ها زیاده، نمیرسیم به همه پاسخ بدیم. حضور وحیدپور بحث
سریع باید جواب بدیم.
آره دیگه. امیر از گلستان سوال بعدی
نه از تهران.
آها
سه تا سوال داشتن دیگه.
امین آقا از تهران.
بله.
آره. امین از تهران.
بله.
یکی بحث تهمت بود.
بله.
که مطرح کردن.
ببینید ایشون گفتن که خب اولا میدونید دیگه تهمت جز گناهان کبیره است.
بله.
از غیبت هم بدتره. استثناء هم نداره. غیبت گاهی استثناء داره. میدونید مواردی هست مثلا در جایی که انسان مشورت میخواد بکنه ممکنه غیبت بکنه، چون واقعیت رو میخواد بگی. تهمت خلاف واقع. بنابراین استثناء هم نداره. مرد به زن خودش تهمت بزند، زن به شوهر خودش تهمت بزند، استثناس نه. تمام شد. پس این که مرد به همسر خودش تهمت بزند چرا؟ چون شک داره. اصلا این حالت شک خیلی بده برای مرد و زن، خیلی بده. باید انسان اطمینان به همسر خودش داشته باشه و الا زندگی خلاصه از هم میپاشه. وقتی شون گفتن جنبه تربیتی داره، تهمت هیچ وقت جنبه تربیتی نداره. یعنی شما نمیتونید با تهمت زدن به همسر خودتون به لحاظ تربیتی کار مناسبی کرده باشید.
بعد آجاها هم دیگه سعی میکنن خلاصه پاسخ بدن. بعد گفتن در حال تشهد و سلام
پا شده. معناش این است که سهواً حواسش نبوده. این منظورش اینه دیگه. یعنی اشتباه کرده که مثلا باید تشهد میخونده سلام، فرض کن اینجوری بوده، پا شده. اگر پا شد و به رکوع هنوز نرفته متوجه میشه که حواسش نبوده، اشتباه کرده، بنشینه تشهد و سلام، بعدم به خاطر قیام بیجا سجده سهو انجام بده. اما اگر رفته رکوع بعد متوجه شده که رکوع رفته، بعد متوجه شده حواسش، خب اینجا بخوادم بشینه تشهد و سلام، رکوع رو چیکارش بکنه؟ رکوع رکنه، اضافه شده اون وقت نماز باطله.
عجب.
بله دیگه.
اینجوری نیست که من مثلا رکعت چهارمم هست، نشستم دارم تشهد و سلام میگم، بعد یهو پا میشم
حواسم هم نیست،
ذکر رو میگم،
احسن تو، رکوع میره
رکوع.
خب
اینجا چون رکن رکوع اضافه شده، نماز باطله.
ولی اگر رکوع نرفته اون مشکل نداشت، یادش اومد میشینه تشهدش رو میخونه سلامش هم میده، به خاطر اینکه یه قیام اضافه انجام داده سهواً سجده سهو میکنه.
آه خیلی عالی. خب سوال امیر از گلستان، گفتم که تجوید رعایت نکردن تجوید در کجاهای نماز باعث باطل شدن
میشه؟ اینقدر ایشون قشنگ سوال میکرد هنوز تو ذهنتون هست که من فکر میکردم ایشون داره عرضم شود که سوالات مثلا یه مسابقه رو داره میخونه.
ایشون یه فرد فاضلی هم هستن ظاهرا، اونجور که ارتباطات مختلف داریم باشون تو برنامه ها.
اصل اولی این است که تجوید در نماز رعایتش واجب نیست، اینو همه فقها میگن، مگر تبصرش اینه جایی که اگر رعایت تجوید نشود به لحاظ عربی اون خوندن نماز غلط حساب میشه. مثالی هم که زدن، چون حالا آیه سوری هم تو این کار تخصص دارن، مثالی هم که زدن در مد واجبه. مد واجب جز تجوید دیگه.
بله.
رعایت مد جز رعایت قواعد تجویدیه. مد واجبه. مد واجب رو گفتن اگر رعایت نکند، خیلی از آقایون گفتن این رو، مشهور آقایون فکر میکنم، رعایت نکند مد واجب رو، این نمازش باطله، نمازش اشکال داره. و الا جاهای دیگه نه. مثال من براتون میذارم،
مد واجب یعنی کجا؟
بله
مد واجب یعنی کجاها؟ مثلا
ببینید یه جاهایی مد مستحبه، یه جاهایی مد واجبه. خب
بله.
مثلا فرض بفرمایید میگه بسم الله الرحمن الرحیم، این مد واجب نیست. اما شما میگید ولا والدین، این مد واجبه. درست شد؟ جایی که الف یا واو باشه و هر کدام هم به مناسبت خودش، اونجا دیگه قاعده ای داره برای خودش، مد واجب بهش میگن. اینو گفتن که اگر مد واجب رو کسی رعایت نکرد، اونم نه اونجوری که حالا اهل تجوید میگن که هفت نفس بکشد مد، نه هم مدش بده، اینو گفتن رعایت بکنه. و الا نه، مثلا فرض کن که حروف یرملون ادغام، میگه که به عنوان مثال میگم اللهم صل على محمد و آل محمد، حالا کسی اینجوری نگفت، گفت اللهم صل على محمد ادغام نکرد و آل محمد، اینو میگم باطل نیست.
آه بسیار عالی. دیگه خلاصه مختصر و مفید. سوال بعدیش این بود که اگه عمدن از امام جماعت جلو بیفتیم، مثلا زودتر سر از سجده برداریم، زودتر به رکوع بریم،
اگه سهوی باشه که اشکال نداره، دوباره برمیگرده، حواسم نبود زود پا شدم، میبینم امام جماعت رکوع، برمیگردم یا سجده، برمیگردم. اما اگر عمدی باشه، بعضی از آیون فقها تصریح میکنن به اینکه نماز باطله. بعضی از آیون فقها میگن که نماز باطل نیه، کار حرام انجام داده، نمازش باطل. این چون یه تفاوت فتوا داره، در صورت نهی شده. حالا این نهی معناش این است که عمل حرامه، یک، یا نه عمل باطله. خیلی فرقش ها. عمل حرامه، نماز باطل نیه، کار حرام کردی. چرا زودتر پا شدی؟ اونایی که میگن نه باطله، کار این مقدار سخته، نماز اینو باید به فتوای تو رساله داره، اینو به فتوای مرجع تقلیدشون عمل بده.
آها، بسیار خوب. ببخشید اینم بگم، ما چون اولویت رو میدیم به تلفن ها، الان دوستانی هم که پیامک فرستادن، مثل علی از تهران که لطف داشته، مجید از ترکیه که با ماست، سید مصطفی از لندن پیامک فرستادن و دوستان دیگه که حالا بعضیشون اسم ننوشتن، به خدا من شرمنده شما هستم. حالا زود پاسخ میدیم، شاید برسیم. گفتن که با ویلچر وضو میگیرن،
پاشونو چجوری مسح بکنن؟
پاشونو چجوری؟ خب پاش
هیچ اشکال نداره، معلومه، پا همون طوری که روی اون عرض میشود که جاپایی هست، روی ویلچر دو تا جای پا داره، پا رو گذاشته همون جوری که هست، پا ثابت اونجا، مسحش میکشه، مشکلی هم نداره.
بعد سوال بعدشون راجع به آیات قرآن بود ظاهرا.
بله، آیات قرآن شما میخواد بخونید، آیه میخواد بخونید، نه سوره رو بخواد شروع بکنه. اینو خیلی سوال میکنن، من مثال بزنم براتون. مثلا نماز قفیله است، حمد خوندید، آیهش چیه؟ والله نون الذهب، بسم الله بگم؟ نه، بسم الله نداره. آیه رو اگر میخواد بخونید، بسم الله نداره. چه آیه رو یه دونه، چه ایشون گفت میخوام مثلا چند بار، هی مثلا آیه الکرسی رو میخواد، فرض مثال میزنم، 5 مرتبه میخواد آیه الکرسی بخونه. بسم الله الرحمن الرحیم، الله لا، نه بسم الله نداره. نیازی به گفتن بسم الله نیست.
گفتن که پاشونو به خاطر حالا دارویی که میذارن چرب رو یه پا ماسک میکشن، حس میکنن آب رو، ولی نمیدونن که این قبول هست یا نیست، درست هست یا نیست.
به قول شما اگر رطوبت داره حس میکنه، این معلومه که رطوبت به پوست پا رسیده،
یعنی حس کنه که پاش الان سردی آب رو یا خیس شدن،
این معلومه. بله، این معلومه که به این که اون رطوبت به پا رسیده، به پوست پا رسیده. اما اگر واقعا فکر میکنه که این چربی مانع هست، لزوم نداره. ایشون میگه من سختم بشورم، شستم نمیخواد که، نجس کنی که، با یه دستمال کاغذی با یک پارچه ای به اندازه مشروی پارو به پارو تمیز میکنه، اون چربی میره، بعد مسح.
بعد کار راحتی هم هست. گفتن که یه شخصی سوالی داشتن، گفتن به ایشون میگه مطرح کنن فطریه دادن و اینها خیلی سختشون زاره، یعنی اینقدر فقیرن، اینها باید چیکار بکنن؟
کسی که سختش فطریه بده، معناش این است که یعنی تو زندگیش لنگه برای تامین هزینه‌هاش، این خودش فقیره. فقیر میتواند فطریه بگیرد و متقابلا واجب نیست که فطریه بدهد. واقعا اگر لنگ احساس میکنه که بابا خرج خورد و خوراکش، خرج لباسش، خرج زندگی برای بچه‌اش لنگه، اینجوریست، یعنی هشتش گروه نهشه، این فقیره دیگه، شرعاً فقیره. فطریه واجب نبده، میتونه بگیره فطریه.
آها، بسیار خوب، خیلی ممنون. و فکر کنم خانم اخوان از اصفهان بودن که خانم صادقی، خانم صادقی از تهران، که قهر همسر و نمازهای خودشون گفتن.
خب این دو جا جنبه داره، یکیشون من چون یادداشت کرده بودم، آی سوری هم عنایت فرمودن که دو جنبه داره، یه جنبه مشاوره داره که ایشون باید به مشاور مراجعه بکنه. واقعا البته اینم بگم، ایشون چرا ما شوهره رو باید ببره پیش مشاور، و الا ایشون که مشکل نداره.
ما خانم شنیده بودیم قهر بخونه اون شکلی، آقا نشنیدیم دم به دقیقه. آقا این سالی دو بار قهر میکنن، هر بارش هم 6 ماه طول میکنه.
خب اونم که واقعا از اخلاق اسلامی به دوره دیگه، اونم مرد که باید تحملش بیشتر باشه و مدیریت زندگی. حالا من کار ندارم این بحث مشاورت، اما از نظر احکامی که ایشون سوال میکنن، خب ببینید این خانم که قهر نکردن، که نگران نمازهاشه، اون مال کسی که قهر میکند، کسی که قهر میکنه، مسلمانی که قهر میکنه، اگر قهرش بیشتر از 3 روز بیشتر از 3 روز طول بکشد، تو روایات داریم که اون وقت عبادتش مشکل پیدا میکنه. اون مال اون آغاز، ایشون نه، ایشون نگران نباشن. بله، وظایف همسری بحث دیگری است. پس شما نمازهاتون هیچ مشکل نداره، نگران نباشید. وظایف همسری چیه؟ این است که شما کارهای منزل رو دارید اخلاقا خوب انجام میدید دیگه، شما چیزی کم نگذارید، شما چیزی کم نگذارید، بچه هاتون هم توصیه بکنید که بی احترامی به پدرشون نکنه.
بله. و آقای اخوان از اصفهان که گفتن ظاهرا سوالشون بود، مقلد آقای سیستانی هستند. بله. بله. آیت الله سیستانی عزیز و غسل جمعه میکنن.
غسل جمعه حضرت آیت الله سیستانی میفرمان نیازی به وضو ندارد، ولی اگر وضو هم بگیرن اشکالی نداره. اون غسل جنابته که نباید وضو بگیری، بدعته، ولی غسل جمعه رو احتیاطا شما میخواید وضو هم بگیرید اشکالی نداره.
یک خیاطی دارن که بهایی لباسایی که میدوزه و اینا میارن خونه باید آب بکشن دست میدن دستشون رو
بشورن؟ نه نه، دست دادن با او اگر خشک باشه دستش هیچ مانعی نداره، نیاز به شستن نداره، چون خشک با خشک چیزی نیست، مشکل نداره. الان فرض بفرمایید، مثال میزنم، فرض کنید که لباس من خشکه ولی میدونم که لباسم نجسه، الان دست میزنم اشکال داره؟ نه، چیزی نمیشه. اگر خشک باشه اشکال نداره، لباسی هم که شما پیشش میدوزید میارید، اون لباس هم نیاز به آب کشیدن نداره.
بله. و یه سوال دیگه پرسیدن که ظاهرا پدرشون فوت شدن و بله. سر یه مبلغی با یه آقایی
شخصی.
آره حساب کتاب داشتن، ایشون گفته دادم، اون گفته ندادی، حالا هم هر دو تا فوت شدن.
بله. خب این دیگه مسئله شرعی نیست، ما اسم اینو میذاریم نزاع، یعنی در واقع دعوا بوده که من پولو دادم، اون میگه نه پولو ندادی. این نیاز به عرض می شود که مراجعه دارد به این که خب باید ببینیم که اون کسی که ادعا میکنه، اون آقا که الان فوت کرده ادعا میکنه که من بدهیم رو دادم، شاهد داره، دلیل داره، چی داره؟ باید یه دلیل محکمه پسند داشته باشه. اگر دلیل محکمه پسند داشت میگن خیلی خوب، شرعاً دیگه چیزی بر عهده شما نیست. ولی اگر ثابت نشد و همچنان اون طلبکار انکار میکنه میگه ندادی، میگه ندادی، حق با اوست، و الان ورثش، اگه ورثه میگن که ما همچنان ناراضی هستیم، باید الان اون بدهی پدرشون رو به ورثه طلبکار بپردازن.
اگه مطمئنن که پدر بدهکار بوده دیگه.
بله.
اگه مطمئنن که پدر بدهکار بوده.
بدهکار که بوده است، بدهی رو قبول دارن. منتها میگه بابام گفته من بدهی رو دادم. مدعیه، خودتون میدونید
خب
دیگه.
خب الان نباید قول پدر رو بپذیرن؟
نه دیگه، مدعی شاهد میخواد، بیانه میخواد.
آها.
البینتو علی المدعی والیمینو. بله.
پس اینجوری ساده بگیم برای بیننده ها، وقتی من خودم اقرار میکنم که آقا پول به شما دادم، یعنی پس بدهکار بوده ام.
بله.
وقتی بدهکار بودم، برای اینکه پول به شما تحویل دادم باید مدرک داشته باشم.
اگر مدرکی داره، شاهدی داره، هر چی داره تمام. ولی اگر شاهد و اینها نداره، واقعا حق با کیست؟ با اونی که منکره، میگه ندادی. حالا اونم که فوت شده، ورثش اگر حلال میکنن، حلال دیگه هیچ. اگر ورثه میگن نه، بدهی که به بابای ما، بابای شما به بابای ما،
آره
بدهی داشته، ما حلال نمیکنی، اینو باید بدن.
بله، بابا به بابا شده، حالا اگه بگذرن که خیلی بهترم شاید باشه. اما
اون جمله که یادتون البینه للمدعی والیمین علی من انکر،
آره اینم هست، حالا با تعابیر مختلف. بله. بله اینو بگم بچه ها، باید خداحافظی کنیم، چون بحث بهایی شد. اصلا علج اون آقایی که این کلیپ رو پخش کرد، ما هی راجع به بهایی سوال میپرسیم، شما هی برو پخشش کن در خلاصه پرده پاره پوره برنامه خودت. بهایی اگه میاد تو استخر نباید راش بدیم؟ با چی کار کنیم؟
آب استخر نجس نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه آب استخر کر و چندین برابر کر هست و با ملاقات با نجاست نجس نمیشه.
بله.
ولی یه چیز هست، اون بهایی وقتی از استخر در میاد، آبی که از بدن او میریزه نجس هست،
همچون میریزه نجس میکنه، نجس. میره دیگه.
بله. اگر مطمئن باشید، لا نمیدونی چه میدونی اشکال نداره، اگر مطمئن باشید که این شخص بهایی همینطور.
بله. خیلی خوب، سپاسگزارم، دست شما در نکنه. خیلی رضا از بندر عباس با ما بودن، امیری از فرانکفورت آلمان دستش در نکنه، از لندن پیامک فرستادن و خیلی های دیگه. خیلی ممنون، لطف کردید، تیتراژمون هم رفت در آی وید پو دستون در نکنه.
ممنون و متشکرم،
لطف کردید،
همه رو به خدا میخوریم،
خدا نگهدار شما. بینندگان عزیز، دوستتون داریم، خیلی ممنون که با ما هستید، فوق‌العاده اید، سوالاتتون هم عالی بود، انشالله دوشنبه ساعت 7 در خدمتون خواهیم بود. یا علی مدد، لحظات به کامتون و خدا نگهدار.